چی بید با چو گرگی باله سد به چو جوبین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوبین گرگی با آرد جو.
با علم ساعت 23:11 شب از تهران رادیو جوان، شب بخیر میگم به شما شنوندای عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم هر کجا که هستی سلامت و تندرست باشید. لطفاً همراه ما باشید با دوباره آسمان آبی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خانم ها، آقایان. خیلی خوش آمدید به یک دوباره آسمان آبی دیگه رادیوی جوان. خواهش میکنم 30 دقیقه افتخار بدید و با ما باشید.
اینجا آسمان است. کسی از پشت ابرها به من دست تکان میدهد، آنچرا که میخواهم همان را نشان میدهد.
دوباره آسمان آبی.
اینجا آسمان است. صدای مرا از آسمان میشنوید، آرامتر و از همیشه آهسته تر. اینجا همان جاست، شهر خاطره های بارانی.
خب دوستان عزیز، خانم آقایان، در ادامه برنامه های دوباره آسمان آبی در مورد این موضوع بسیار بسیار جالب و یک جورایی هم حساس و مباحث زیادی هم اخیراً، خیلی خیلی اخیراً در دنیا در موردش به راه افتاده و اون موضوعی نیست مگر ماشین‌های هیبریدی یا ماشین‌هایی که از برق یا الکتریسیته استفاده می‌کنند برای اینکه در واقع حرکت بکنند، تردد بکنند. و همونجور که مستحضرید، قوانین خیلی سختگیرانه‌ای داره در کشورهای توسعه یافته مثل کشورهای اروپایی در این مورد وضع میشه یا بعضن وضع شده و اعلام شده که مثلا از سال 2040، 2050 یا سال‌های متفاوتی دیگه خودروهای احتراق داخلی با موتورهای احتراق داخلی که بنزین یا گازوئیل مصرف میکنن شماره نمیشن و مباحث زیادی رو به دنبال خودش راه انداخته که آیا این اتفاق واقعا میفته یا اصلا درسته که بیفته یا حذف سوختهایی مثل گازوئیل یا بنزین از چرخه انرژی در این کشورها واقعا دوستدار محیط زیسته یا نیست و مباحثی که در موردش جریان داره. برای اینکه این قضیه رو بحث بکنیم و اصلا کلن در مورد تکنولوژی ماشین‌های هیبریدی و یا ماشین‌های الکتریکی در واقع اطلاعات کاملی به دست بیاریم، دعوت کردیم از جناب آقای مهندس احمد فیروزی، معاون ستاد توسعه فناوری‌های انرژی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، در استودیوی دوباره آسمان آبی خدمتشون باشیم و این بحث رو خدمت شما عزیزان باز بکنیم. جناب آقای مهندس فیروزی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون دوباره آسمان آبی و انشالله که از تجربه شما و علم شما در این زمینه بتونیم بهره مند بشیم امروز.
به نام خداوند جان خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان خوب برنامه دوباره آسمان آبی. بسیار خرسندم که در خدمت شما و مخاطبین هوشمند شما هستم.
بزرگواری جناب مهندس، خیلی ممنونم. ما خیلی به شما زحمت دادیم در طی سالهای گذشتم و این مبحث مهم که حالا تصادفاً تخصص اصلی از اتلی هم هست، فکر میکنم خیلی ها منتظرند که در مورد این قوانین، کلن این تکنولوژی و غیره اطلاعات کافی و وافی به دست بیارن. فکر کنم یه مقدمه اول از تکنولوژی های هیبریدی، ماشین های هیبریدی ارائه کنیم، خالی از لطف نباشه اگه صلاح میدونید.
ببینید، موضوعی که الان بسیار در واقع محل بحث و چالش هست در دنیا موضوع سیستم‌های حمل و نقله.
بله.
دو تا ویژگی اصلی داره سیستم‌های حمل و نقل کنونی ما که ما هم در کشورمون در واقع متأثر از این موضوع هستیم. این دو ویژگی، یکی ناایمن بودن این سیستم‌ها هست و ویژگی دوم غیر کارآمد بودن و غیر بهینه بودن این سیستم ها هست.
درسته.
خب من اگه بخوام چند تا عدد خدمت شما بگم که چرا این اتفاق داره میفته، در مورد غیر ایمن بودن سیستم های کنونی حمل و نقل،
این فرمایش شما در مورد کشورهای توسعه یافته هم صدق میکنه؟
بله بله، در مورد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این موضوع هست. ببینید، یه چیزی حدود 1.2 میلیون نفر دارن هر سال در اثر تصادفات جاده‌ای دارن جان خودشون رو از دست میدن.
بله.
این معادل 1 تا 3 صدم در واقع تولید ناخالص جهانی هست.
درسته. 0.3%.
0.3%. 1 تا 3% نه دهم.
آها. 1 تا 3% تولید ناخالص جهانی.
و این داره پیش بینی میشه که اگر ما بخوایم با سیستم های کنونی حمل و نقل ادامه بدیم، این عدد از 1.24 میلیون نفر،
بله،
به حدود 2.2 میلیون نفر تا سال 2030 میرسه.
تقریبا دو برابر.
تقریبا دو برابر. این یعنی در واقع 1/5 مرگ هایی که در دنیا اتفاق میفته در اثر تصادفات خواهد بود
در سال 2030.
در سال 2030
که ما متاسفانه تو این جدول جایگاه خیلی بدی داریم.
بله.
اول هستیم، درسته؟
بله. دقیقا نمیدونم، ولی ما یه چیزی حدود در سالهای گذشته حدود 20,000 مرگ در اثر تصادفات جاده‌ای داشتیم و حالا در سالهای اخیر با اقداماتی که انجام شده این هم فکر کنم حدود 14,000-15,000 نفر هست که باز هم عدد بسیار بالایی است. موضوع بعدی این هست که این سیستم های حمل و نقل کنونی که خودروها و فناوری‌های کنونی خودرو جزوی از این هستن، اینها به لحاظ در واقع اقتصادی هم ناکارآمد هستند.
بله.
در یکی از کشورها آماری که دادن این هست که علارغم این که 95% زمان یک خودرو در واقع در حالت پارکینگ هست، ولی 40% از سوختی که در واقع در شهرها مصرف میشه در زمانی اتفاق میفته که مردم دنبال جای پارک هستن.
عجب.
این رو مقایسه کنید با
40% سوخت.
40% سوختی که داره ویست میشه، در واقع هدر میره.
آمار مال کدوم کشوره؟
این در واقع این آمار برای کشور امریکاست و شما مقایسه کنید با تهران خودمون که این عدد شاید
بیشتر باشه.
شاید بیشتر باشه و برای همه ما اتفاق افتاده، برای همه کسایی که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنن و خودروی شخصی میارن، این برای ماها داره اتفاق میفته. برای خود بنده شخصا بارها اتفاق افتاده و ما داریم 40% مصرف سوختمون رو داریم هدر میدیم موقعی که داریم دنبال جای پارک میگردیم.
حالا اگه بخوایم تبدیلش بکنیم، ما مصرف روزانه بنزینمون حالا یه چیز حدود 70 میلیون لیتر در روز تا 100 میلیون لیتره، یعنی یه چیز حدود 30-40 میلیون لیتر در روز رو ما بنزین میسوزونیم برای پیدا کردن جای پارک.
بله. اگه این عدد در بخوایم بیاریم تو اشل کشور خودمون و اگر در مورد کشور خودمون و شهرهای بزرگمون صدق بکنه.
بله.
ولی قطعا میشه در واقع تخمین های دقیقی در این مورد زد، مخصوصا در واقع کلان شهرهای ما. از این میرسیم به در واقع چالش هایی که الان سیستم های حمل و نقل کنونی دارن. این چالش ها چند تا چالش اصلیه. یکیش بحث اینه که در واقع شهرنشینی، گرایش به سمت شهرنشینی داره افزایش پیدا میکنه و اگر بخوایم با همین روند ادامه بدیم قطعا مشکلات عدیده‌ای خواهیم داشت. موضوع بعدی ترافیک ها و در واقع گره‌های ترافیکی که داره اتفاق میفته و هر روز تعداد اینا داره بیشتر میشه. از طرف دیگه جمعیت هست، موضوع جمعیت و افزایش جمعیت. از طرف دیگه موضوع افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از تصادفات و آلودگی های هوا. ما سالیانه 5.5 میلیون نفر در دنیا دارن بر اثر آلودگی هوا دارن جون خودشون از دست میدن
که 30,000 تاشون توی ایرانن.
موضوع بعدی افزایش در واقع آلاینده ها و میزان انتشار دیوکسید کربن در کنار اون هست که آماری که در واقع ارائه شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی این هست که حدود 0.23 انتشار در واقع گازهای گلخانه‌ای از خودروها هست. موضوع بعد ایمنی هست.
0.23 منظورتون 23 درصد. یعنی 23% کل انتشاراتی که در دنیا اتفاق میفته از گازهای گلخانه‌ای متعلق به حمل و نقل.
بله.
حتی در کلان شهرها فکر میکنم 80% آلاینده ها.
بله. در نتیجه حمل و نقل. بیش از 80% آلاینده ها این در واقع از منابع متحرک خودروها و سیستم حمل و نقل هست در واقع متساعد میشه و الان این مشکلاتی هست که ما داریم و قطعا از این به بعد در مورد آلودگی هوا، راهکارها، اقداماتی که انجام شده، اقداماتی که انجام نشده و گرفتاری هایی که مردم خواهند داشت بیشتر خواهیم شنید. چالش آخر هم موضوع هزینه هست. امروز شما برای اینکه یک خودرو رو در مالکیت خودتون داشته باشید و از این خودرو بهره برداری بکنید، هزینه های زیادی باید در واقع پرداخت بکنید. حالا در کشور ما یک سری از هزینه ها در واقع محاسبه نمیشه یا توسط دولت دریافت نمیشه. شما در کشورهای دیگه اگر میخواید از خودروی شخصی استفاده کنید باید در واقع مالیات بدید، باید در واقع عوارض بدید که همه اینا باعث میشه که با این وضعیت فعلی هزینه های مالکیت و بهره برداری از یک خودرو افزایش پیدا میکنه. پس اگر این چالش هایی که عرض کردم رو در نظر بگیریم، قطعا ما باید بریم به سمت سیستم های حمل و نقل کارآمد و ایمن، که موضوعی که جناب عالی در ابتدا فرمودید، موضوع خودروهای در واقع برقی، خودروهای هیبریدی یا خودروهای با سوختهای جدید، یک موضوع اساسی هست و یک قطعه ای از پازل حمل و نقل آینده هست که ما به صورت جدی بهش توجه داشته باشیم.
موضوعی که الان هست اینه که مثلا الان کشورهای، حالا قبل از که در مورد فناوری ماشین‌های هیبریدی و راندمان‌هاشون و مقایسه‌هاش شما فرمایش بفرمایید، اینه که کشورهایی که الان این قوانین رو گذاشتن، مثلا کشوری مثل آلمان، مثل فکر می‌کنم نروژ، فنلاند، چند تا از این کشورهایی که خیلی پیشرو هستن در این صنعت، اینها قبل از این از انرژی‌های جایگزین استفاده کردن و می‌کنن. سال‌هاست دارن از سوخت‌های جایگزین استفاده می‌کنن. بعضن تو این کشورها اجباری استفاده از مثلا مکمل‌های بنزین یا مکمل‌های گازوئیل برای اینکه این سوخت‌ها پاک‌تر بشن و آلاینده‌های کمتری داشته باشن. خب برای اونها یکم جا داره، ولی ما الان مستظر هستید سال‌هاست داریم داد می‌زنیم که آقا پس چرا شما در ایران، کسایی که متولی هستند به خصوص وزارت نفت و سازمان‌های تابعش، چرا حرکت نمی‌کنن که سبد سوخت در ایران یا انرژی در ایران متنوع بشه و ما هنوز به مثال یک قرن پیش داریم هنوز از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم، نفت و مشتقاتش مثل گازوئیل و بنزین. یک کمی اینجا برای ممکنه مخاطبان ما سوال پیش بیاد که مثل اینه که ما 10 و 20 و 30 و 40 و هیچ کدومو نداشتیم، حالا مثلا میگیم ما میخوام 90 بریم، آیا به نظر شما اصلا شدنی این یا ما نباید تو این فاصله، چون اونا هم گفتن از سال 2040-2050، آیا عقل حکم نمی کنه که یا حکم نمی کرده که ما در سالهای گذشته حداقل این حرکت‌ها رو انجام میدادیم، بلکه بخشی از این آلاینده‌هایی که در کلان شهرامون داریم تولید میکنیم و این آسمونای خاکستریمون رو بتونیم وضعیتش رو عوض کنیم؟
موافقم با در واقع ایده جناب عالی و فرمایشتون. موضوع اصلی این هست که در واقع گذار از یک سیستم و از یک فناوری که داره اواخر عمر خودش رو طی می‌کنه به فناوری جدید یک پروژه نیست، یک پروسه است، یک فراینده. و ما معمولا تو کشورمون این مسیرها رو به خوبی در واقع طی نمی‌کنیم.
متأسفم.
ما خاطرتون هست در سالهای گذشته استاندارد آلایندگی که به یورو 4، یورو 5، یورو 6 و قبلش یورو 2، یورو 3 در واقع معروف بود در کشور ما و در دنیا، ما به راحتی عقب موندگی خودمون رو مثلا در گذر از یورو 2 به یورو 3 و یورو 4 می اومدیم با سیاست‌های در واقع به یک باره، سیاست‌های یک باره در واقع این عقب افتادگی رو فکر میکردیم که داریم جبران میکنیم، یعنی میگفتیم چون از یورو 2 به یورو 3 نرفتیم چند سال هست، خب یه دفعه جامپ میکنیم به
یورو 4. و این کارو کردیم و خب خیلی هم موفق
این کارو کردیم. ولی آیا در واقع اثرات این اثرات خیلی قابل توجهی بود؟ قطعا اینطور نیست. بله یک اتفاقاتی افتاد، ولی این اتفاقات خیلی اتفاقات در واقع پایه‌ای بود. ما باید در واقع در سیستم حکمرانی خودمون سیاست‌های باثبات و دارای چشمانداز رو در واقع تدوین بکنیم و اینها رو به اطلاع عموم برسونیم و مخاطبین این سیاست‌ها از مردم تا مسئولین و در واقع صنعت کشور ما، خودروسازای ما و تمام کسایی که در واقع به نوعی زینف این در واقع سیاست‌ها قلمداد میشن، اینها بدونن که چه مسیری رو در به طور مثال در 5 سال یا 10 سال آینده طی خواهند
کرد. این چیزی که ما واقعا نداریم، یعنی هیچ کس نمیدونه یه سال دیگه چی میشه.
ما دفعتا میایم به در واقع خودروسازمون میگیم باید از یورو 2 بری یورو 3، به شرکت پالایش پخش میگیم باید شما یورو در واقع یورو 4 سوخت یورو 4 باید توضیح بکنی. خب اینا همش در واقع یک فرایند فناورانه است، یک فرایند صنعتیه که باید اتفاق بیفته.
زیرساخت میخواد، دستوری که نمیشه که.
بله وقتی شما این کار رو انجام نمیدید قطعا اثراتش هم اثرات محسوسی نخواهد بود. برگردم به موضوع در واقع اصلی که دنیا هم همین روند رو رفته. ببینید خیلی از مشکلات آلودگی هوا با استانداردهای یورو، معروف به یورو، که در واقع کاهش آلاینده های خروجی از یک خودرو هست، داره کاهش پیدا میکنه.
بله
که ما در کشورمون اتفاق نیافتاده. توی مقطعی اومدیم گفتیم در واقع یورو 4، ولی دیگه از اون به بعد در واقع هیچ حرکتی نکردیم به سمت یورو 6. یورو 5.
مشکلمون اینه که ما الان زیرساختای لازم برای در واقع رعایت استاندارد یورو 4 رو هم در کشورمون به صورت ملی و کامل نداریم. یعنی حالا ممکنه بعضن در بعضی از نقاط، بعضی از پالایشگاه‌ها این زیرساخت ایجاد شده باشه خیلی محدود که بتونن سوختی رو تولید بکنن که به درد موتورهای یورو 4 بخوره. بعد خودروسازهامون هم همه‌شون و همه فناوریشون متناسب با یک موتور یورو 4 نیست. خب دوباره همون بحث مطرح میشه که ما دستوری نمیتونیم مثلا دستور بدیم به خودروساز یا به پالایشگاه که مستحضرید پالایشگاه ما خانم آقایان اکثرا خصوصی هستن. ما 9 تا پالایشگاه اصلیمون فکر میکنم به 7 تاشون که کاملا خصوصی هن، اون 2 تا دیگرشون هم که حالا تو پروسه خصوصی بودن نمیدونم، اطلاع ندارم خصوصی شدن یا نه. خب وقتی یه پالایشگاه خصوصی رو ما داریم با 1000 تا مشکلی که داره که بعضن این مشکلاتو به ارث برده، مثلا یه پالایشگاه مهندس خدمتتون عرض بکنم، حالا اس نمیارم، که مثلا فرض بکن این پالایشگاه با 500 نفر اداره میشه، 1500 نفر این پالایشگاه کارمند و نیرو داره. کی این کارمندها گرفته شدن؟ زمانی که دولتی بوده. الان که به ارث رسیده به بخش خصوصی، که حالا این بخش خصوصی هم بعضن کاملا خصوصی نیست و شرکت‌های مختلف بزرگی که سهام‌های دولتی دارن توشون مشارکت دارن، حالا میخواد اینو اقتصادی بکنه، بعد 1000 نفر رو اخراج بکنه، نمیشه این کارو بکنه. بعد این پالایشگاه اصلا کلا سودی که داره خیلی خیلی مرزیه. حالا ما بخوایم تحمیل بهش بکنیم که شما باید مثلا انقدر میلیون دلار هزینه بکنی برای اینکه یورو 4 بدی، اصلا نشده. ما همون فرمایش شماست، ما ویژنمون، ما باید اینو درست بکنیم. بعد یک چشمانداز 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، همونجوری که همه جای دنیا وجود داره، داشته باشیم، ببینیم پول چقدر داریم، زیرساخت چقدر میتونیم اجرا بکنیم یا ایجاد بکنیم و بر اساسش قانون تصویب بکنیم. ما متاسفانه میایم قانون تصویب میکنیم، تخصیص بودجهش مشخص نیست، چشماندازش مشخص نیست، نقشه راهش مشخص نیست، یا بعضن نقشه راهی داره که کارشناسان زیادی میتونند روش خط بکشند. انشالله که حالا میگم از این به بعد با توجه به این دیگه واقعا از بحران ما رد کردیم آلاینده ها رو و مشکلی که داریم تو شهرها، امیدوارم که درست بشه. حالا اینم یه راه حله، ماشینای هیبریدی یه راه حله. اگه اجازه بفرمایید فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم و با اصل مطلب و فرمایشات جناب آقای مهندس فیروزی، معاون ستاد توسعه فناوری های انرژی، معاونت علمی فناوری سر جمهوری، در خدمت شما خانم آقایان خواهیم بود. خب خانم آقایان، همچنان صدای ما رو از موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز میشنوید، رادیوی جوان و برنامه خودتون دوباره آسمان آبی. با 3881 هم پیامک هاتون رو دریافت میکنیم. خواهش میکنم ما رو محروم نفرمایید از پیشنهادات و انتقاداتتون. و همچنان با جناب آقای مهندس احمد فیروزی، معاون ستاد توسعه فناوری های انرژی در معاونت علم فناوری ریاست جمهوری، در خدمتتون هستیم و در مورد فناوری های موتورهای هیبریدی یا برقی یا الکتریکی، هر جور که شما دوست دارید خطابشون کنید، در خدمتتون هستیم. آقای مهندس، شنونده هستیم، هم بفرمایید.
خب خیلی ممنون. مجددا عرض می‌کردم خدمت شما، پس ما به این نتیجه رسیدیم که سیستم‌های حمل و نقل کنونی سیستم‌های کارآمدی نیستن.
بله.
پس باید بریم به سمت سیستم‌هایی که شاید در این اواخر توی مخصوصا در شهر تهران شما مشاهده میکنید که کسب و کارهایی داره ایجاد میشه در حوزه حمل و نقل بار و حمل و نقل مسافر، که داره به نوعی داره در واقع پارادایم ها رو داره عوض میکنه.
بله.
داره میره به سمت کاهش هزینه ها برای ذینفعان اون سیستم و افزایش سرعت، کاهش ترافیک. امروز با سیستم های جابجایی مسافر و باری که در شهر تهران داره اتفاق میفته و این سیستم ها دارن کارآمدی خودشون رو نشون میدن، حتی مسئولین دولتی هم این اذعان رو دارن که خیلی اینا میتونه تأثیر بذاره توی ترافیک شهر تهران. خب پس ما داریم یواش یواش در واقع مزه میکنیم این تغییرات رو. اینها در سالهای گذشته در کشورهای دیگر خودش رو نشون داده، کارآمدی خودش رو نشون داده. اتفاقی که الان در حوزه فناوری‌های خودرو داره میفته، من یک سطح میام پایین‌تر در مورد فناوری‌های خودرو خدمت شما عرض می‌کنم. اتفاقی که داره میفته، بعضی از تحلیلگران از این اتفاقات به عنوان انقلاب دارن یاد می‌کنن. یعنی حجم و سرعت و تأثیرات این اتفاقات به نحوی هست که اینها رو فراتر از یک تغییر معنا میکنن
در صنعت خودرو،
اصطلاح انقلاب رو بهش برای اون استفاده میکنن. این انقلاب در برخی تحلیل ها 3 وجه داره و برخی در تحلیل ها 4 وجه داره.
بله.
اگر بخوایم کاملش رو عرض بکنیم خدمت شما،
خیلی.
این انقلاب یکی برقی شدن قوای محرک است.
بله.
یعنی حرکت از یک خودروی صرفاً بنزینی یا دیزلی به سمت خودرویی که در انتهای طیف یک خودروی 100% برقی است.
بله.
در این فاصله ما در واقع تکنولوژی‌های متفاوتی داریم، خودروهای هیبرید، انواع خودروهای هیبرید، خودروهای میکرو هیبرید، خودروهای مایلد هیبرید، خودروهای تمام هیبرید که ما الان در سیستم تاکسیرانی شهر تهران هم داریم مشاهده میکنیم. و
تاکسیرانی شهر تهران کدومشه؟ میکرو مالتیه؟
هیبرید کامل هست.
هیبرید کامل.
بله. هیبرید کامل هست و مردم هم الان هر کدوم از خودروسازهایی که الان البته بیشتر الان وارد کننده ها هستن و در واقع نمایندگی هایی که خودروی روز دنیا رو دارن عرضه میکنن، در سبد محصولشون خودروی هیبرید هم دارن و مردم دارن استفاده میکنن.
آیمانس، اگه لطف بفرمایید تعریفی رو از این انواع ماشین های هیبریدی برای شنوندگان دوباره آسمان آبی هم بفرمایید، خیلی سپاسگزار خواهم بود.
بله، همونطوری که عرض کردم ما سیستم ها و در واقع قوای محرکه فعلیمون قوای محرکه احتراقی هستن.
بله.
قوای محرکه احتراق داخلی هستن یا گازسوز، بنزین، گازوئیل و گاز.
بله.
اینها رو ما میگیم خودروهای احتراق داخلی. توی مرحله بعدی خودروهای هیبریدی هستن، یا اگر فارسیش رو بخوایم بگیم خودروهای دونیرو هستن، خودروهایی که از 2 منبع محرکه استفاده میکنن برای حرکت خودشون، هم بنزین یا گازوئیل یا موتور احتراقی و موتور برقی یا الکتروموتور برقی. در سطح بعدی خودروهایی هستن که به اینها میگیم خودروهای هیبریدی پلاگین، خودروهای هیبریدی که علاوه بر این که توسط موتور احتراقی میتونه باتری های اینا شارژ بشه، اینها میتونن در واقع وصل بشن به ایستگاه های شارژ یا در واقع پریز شارژی که ما در واقع پریز برقی که در منازلمون آپارتمان ها داریم،
که این مخصوصه دیگه برای این خودرو، یعنی همون پریز برق معمولی که نیست که.
چرا
همونه؟
چرا برای سیستم های شارژ اینها در واقع که شارژرهای اینا روی خودرو هست، فقط شما با یک کابل این رو وصل میکنید
به همون پریز برقی که در خانه است.
در خانه است.
پس خودروهای هیبریدی دو نیرو تفاوتشون با خودروهای هیبریدی پلاگین در اینه که دونیروها یا خودروهای هیبریدی معمولی، اینها باتریای برقشون توسط موتور احتراق داخلیشون شارژ میشه، ولی امکان شارژ پریزی ندارن
و مقدار باتریشون هم مقدار باتری کمی هست.
درسته.
توان الکتروموتورشون توان پایینی هست. اینها مزیتشون در سرعت‌های پایین هست. اینا حرکتشون رو در حالت برقی شروع میکنن.
بله.
در ترافیک‌ها و در واقع توقف‌ها و شروع‌های مجدد با برق در واقع کار میکنن و کمک میکنه که میزان صرفه‌جویی انرژی و در واقع مصرف سوخت در یک خودرو هیبرید پایین تر بیاد.
در واقع تمرکز رو اون 40%، اون 40%ی که افراد حالا دنبال پارکینگ میگردند یا تو ترافیک هستن و اینها، بیشتر اونجاست.
بله. خودروهای پلاگین در واقع مقدار باتری بیشتری دارن و میتونن پیمایش برقی بیشتری داشته باشن، یعنی از حدود 40 کیلومتر تا 60 کیلومتر در واقع اینا میتونن تا سرعت‌های 40 50 60 کیلومتر بر ساعت رو میتونن در حالت برقی طی بکنن.
حتی اکثر سرعتشون 40 50 کیلومتر 60 کیلومتر در ساعت
در حالت برقی.
در حالت برقی.
در حالت برقی. وقتی هم که سرعت و قدرت بیشتری در واقع راننده از خودرو میخواد، که سیستم احتراق داخلی هم وارد در واقع مدار میشه و سرعت و توان خودرو افزایش پیدا.
بعد یه سوال اینجا، در این خودروها سیستم احتراق داخلی و سیستم در واقع برقی همزمان هم کار میکنن یا
بله،
نه؟
بله.
درست.
در شرایطی که شما توان و سرعت بیشتری بخواهید، این دوتا سیستم، این دوتا قوای محرکه با هم دیگه
در واقع دوتا موتور متفاوت توی دقیقا این ماشین ها تعبیه شده.
دقیقا. در مرحله بعدی بعد از خودروی هیبرید پلاگین، خودروهایی هستن که معروف هستن به خودروهای رنج اکستندر، خودروهایی که توسط در واقع یک موتور احتراقی کوچک که صرفاً برای شارژ کردن باتری خودرو استفاده میشه طراحی شدن.
بله.
و مزیت این خودروها این هست که به نسبت خودروهای هیبریدی مصرف پایین‌تری دارن، انتشار پایین‌تری دارن، آلایندگی پایین‌تری دارن و نسبت به خودروهای برقی که نگرانی اتمام در واقع شارژ باتری وجود داره، این نگرانی وجود نداره. یعنی همزمان با این که میتونن در واقع توسط کابل شارژ بشن در منزل یا در ایستگاه شارژ، میتونن با اون موتور احتراقی کوچکی که دارن، اینجا دیگه موتور نسبت به خودروهای هیبریدی کاملا اصطلاحش دانسایز کردنه، کاملا این خودرو کوچیک شده و خودروهایی در حد یک لیتر و زیر یک لیتر هستند.
بله.
یعنی کل حجم موتور زیره
موتورشون هست،
فقط وظیفه شارژ کردن باتری داره. اتفاقی که اینجا میفته، شما میتونید از پیمایش بیشتر در واقع مطمئن بشید و آلایندگی کمتری هم داشته باشید.
در واقع یه جورای همون خودروهای دو نیرو هستند، تفاوتش اینه که بخش احتراق داخلیش خیلی کوچیک شده و فقط استفاده میشه برای شارژ باتری ها و حرکت و پیمایش و نیرویی که به در واقع دیفرانسیل منتقل میشه همش از موتور برقی گرفته میشه. و حداکثر سرعت اینا چقدره الان در حال حاضر؟
این بستگی به طراحی اون کارخونه و در واقع نیازی که در واقع اون بخشی از بازار که برای اون باز در واقع بخش خودرو طراحی شده.
بله.
ما خودروهای کوچیک هم در این در واقع بخش داریم، در این تکنولوژی داریم و خودروهای بزرگ با توان بالا هم داریم.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای مهندس فیروزی، معاون ستاد توسعه فناوری‌های انرژی، معاونت این فناوری ریاست جمهوری. خانم آقایان، از شما هم بسیار بسیار سپاسگزار و ممنونیم که این 30 دقیقه رو افتخار دادید، وقت ارزشمندتون رو در اختیار دوباره آسمان آبی رادیوی جوان قرار دادید. در پناه خداوند عزیز، خالق آسمان‌های آبی باشید و به امید روزی که کلان شهرهای ما هم و فرزندان ما و پدران و مادرانمون دوباره هوای پاک و سالم تنفس بفرماند و آسمان بالای سرشون آبی باشه، در پناه خدا باشید.